نیست. خود شفچنکو
بله، یعنی مثلا تو کنفرانس ها ممکنه انگلیسی حرف بزنه، ایتالیایی رو واقعا بلد، روسی رو مثل بلبل حرف میزنه، ولی انتقاد ازش میکنن که تو اصلا اوکراینی رو صحبت نمیتونی درست بکنی. عجب. و اومده گفته که به زودی این نقطه ضعف رو برطرف میکنم، ولی همچی چیزی هست.
این ببخشید یه پرانتز باز کنم، حرف از سود اوکراین زدی، بگم که این بازی سه شنبه هفته آینده 8 تیر ماه ساعت 23:30 بازی برگزار میشه، انشالله که ببینید و لذت هم ببرید. ببخشید علی جان.
خواهش میکنم. اعتقاد خرافی گفتم، مثلا خیلی ها هم اعتقادات مذهبی شدیدی دارن. روبرتو مانچینی خیلی مذهبیه، اعتقاداتش خیلی قوی، سفت و سخت. سرمربی کرواسی دالیچ همیشه توی جیبش تسبیحه، همیشه این یه تصویر توی جیبشه و همیشه عبادت میکنه. یه سری ها پوشششون مورد انتقاد و پیشنهاد و اینها قرار میگیره. مثلا تیم ملی انگلیس بازی داره با آلمان. انگلیس سرمربی ساوتگیت توی جام جهانی اگه یادتون باشه، حالا شنوندگان یادشون باشه، یک جلیقه‌ای میپوشه.
بله.
اون زمان که جلیقه رو میپوشید 35% فروش جلیقه توی انگلیس افزایش پیدا کرد. همه رفتن سراغ جلیقه و این دوره دقت کردوشی جلیقه رو نمیپوشه. حالا نمیدونم ربطی به خرافات داره یا نه، اما این اعتقادو کنار گذاشت. مثلا دانمارک، دیدید دانمارک یه فوتبال خیلی قشنگی به نمایش میذاره. سرمربیش بسیار آدم فرهیخته‌ایه، فلسفه خونده، خیلی به سیاست و هنر علاقه داره و انگار مثلا یه همچین چیزی رو میتونیم تو تیمش ببینیم، یه اثر هنری خیلی قشنگ توصیف کنیم. یا مثلا بریم سراغ سرمربی بلژیک آقای مارتینز، شاید بگن خب یه سری ستاره دادن بهش حالا نتیجه بگیره، ولی نه، مارتینز از روز اولی که اومده اعتقاد شدید داشته که بازیکنای من باید مدرک مربیگری بگیرن، ضمن این تمرینایی که انجام میدن، ضمن مسابقات باید توی کلاس ها شرکت کنن.
جالب.
و قشنگ یه ذره دید فوتبالیشون رو قوی کنن. به همین دلیل هم حالا شاید در آینده نزدیک بخوایم دیبروین رو ببینیم با یه تفکر خیلی قشنگ کنار نیم کرد، خیلی جذابه.
حتی اگر بازیکناش علاقه به مربیگری نداشته باشن، مجاب کردی که همه برن دورای جاله.
خیلی به نظرم اقدام خوبیه. حالا نخوام حکم قطعی بدیم که آره همه باید
نه، واقعا تاثیرگذار. الان من دارم فکر میکنم چقدرم علی، واقعا ازت ممنونم، چقدر نکات جالب و جذاب و قشنگی رو در برنامه داری بهش اشاره میکنی. این رسالت و فلسفه یه برنامه فوتبال سرزمین منه که واقعا تلاش میکنه بپردازه به فوتبال دنیا، این سرزمین منی که فوتبال خیلی درش تأثیر گذاره. خب دیشب هم یه اتفاق خیلی جذابی افتاد، حالا همین فوتبال سرزمین من اینو بگم، البته بارها شاید گفته شده که شعار خود فیفا هم هست و میدونم که خیلی از فوتبال دوستان هنوز مخصوصا امروز داشتن رصد میکردن اتفاقی که دیشب افتاد و کریستیانو رونالدو رسید به رکورد شهریار فوتبال ما و چقدر اتفاقات قشنگی. من همین الانم داشتم خبرها رو مرور میکردم، چقدر بازتاب داشته در دنیا و خود کریس هم پیام گذاشت برای علیدایی، این حرکت بسیار زیبا همچنان ادامه داره.
من واقعا از صبح دارم با ذوق سایت های خارجی رو چک میکنم. این عنوان علی دایی با اون اسم که حالا اسم ها رو انگلیسی اولش با حروف بزرگ خیلی لذت بخشه. بعد هم رفتم توی خب پیج کریستیانو رونالدو، یک واکنش خیلی خوب نسبت به پیام علی دایی نشون داد.
بله.
علی دایی بسیار محترمانه پاسخ داد و صفاتی که ازش توی تیترهای رسانه استفاده میکنن واقعا جذاب و محترمانه است. واقعا امروز افتخار کردم که ایرانیم. همه جا اسم علی دایی بود، اسم علی دایی در کنار پیامش و رونالدو هم واکنشش دیدی دیگه، از لغت بیگ آیدل یک الگوی بزرگ یاد کرده بود از علی دایی
و اینکه چقدر اشاره زیادی کرده بود به این ادبیات زیبایی که علی دایی استفاده کرده، چقدر براش جذاب بود و چقدر منم کیف کردم که به این نکات توجه کرده و اینا رو دیده تو پیام علی دایی.
یه لغتی به عنوان کایند توی عباراتی که رونالدو استفاده کرده بود که بهترین ترجمه رو براش باید بگیم مهر و محبت.
بله.
نسبت به کلمات علی دایی گفته بود که خیلی حرفای مهرامیز مهربانانه به کار برده. واقعا لذت بردم از واکنش هر دو بازی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم علی رضایی عزیز. باز ما در ادامه میپردازیم به یورو 2020 حواشی ناگفته‌هاش میدونم که برای شما عزیزانم جذابیت داره. ساعت 19:05 دقیقه است، همچنان همراه ما باشید.
خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من گزینه یک انتخاب میکنم، شهرستان رامسر کاتالوم. یا علی مدد، خدا حافظ.
وقتتون بخیر. تشکر از برنامه زیبای خوبتون. به نظر من اسپانیا و انگلیس اندازه خودشون نبودن، بیشتر از اینا ازشون انتظار میرفت، ولی خب رو هم رفته، بازی ها بد نبوده، خوب بوده.
تیم فوتبال آلمان نتیجه بازی ضعیف عمل کرده، از سیم از سی شهرستان خوب.
من تیم آلمانو میگم که خیلی تیم ضعیفی ضعیف عمل کرده و باشگاه خوبی داره، ولی نمیتونه چرا در این تورنمنت ضعیف عمل کرده. از آستانه اشرفی نورده بالا
تشکر از برنامه بسیار عالی که تیم ها کلا همشون نوسان داشتن تا الان، ولی من آلمان و اسپانیا رو انتخاب میکنم. متشکر از برنامه بسیار عالی که برنامه مرحله یکم هم لطفا اعلام کنید.
سلام آقای خواجه و آقای رضایی، من طرفدار تیم ملی فوتبال آلمان هستم و به نظرم تیم ملی فوتبال ترکیه با اون ستاره‌ای که داشتش عملکرد ضعیفی داشتش. خدا حافظ.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده، واقعا از این همه مهر و محبت شما به برنامه خودتون. اینا بخشی از تلفن‌های شما دوستان عزیز بود. ادامه بدین تا پایان برنامه، تا ساعت 28 شب که همراه شما هستیم در تماس باشین با دو شماره تلفن 220-213-87-88. ما خوشحال میشیم صدای گرم شما عزیزان رو میشنویم. اما یه همراه همیشگی ما داریم در برنامه‌مون که هر هفته محبت دارن، لطف دارن، تماس میگیرن با برنامه. برنامه رو میدونم که هر هفته با دقت دنبال میکنن، گوش میکنن. از مربیان کارکشته فوتبال کشورمون هستن، فوتبال اصفهان و فوتبال کشورمون حتی به ایشون خیلی مدیونن. بازیکن‌های بسیار زیادی رو از خطه فوتبال اصفهان معرفی کردن به فوتبال کشورمون در سطح تیم ملی. و این عزیز دوست داشتنی کسی نیست که شما هم کامل میشناسین جز استاد حسین چرخابی عزیز، که تا اونجایی که میدونم اتفاقا به شدت طرفدار علی تیم ملی آلمان هم هست. بله، چرخابی. بله. استاد چرخابی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به فوتبال سرزمین من.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم. قربان، حال شما خوبه؟
زنده باشین. شما خوبین؟
متشکرم.
آقا ما از شما تشکر میکنیم که هر هفته همراه برنامه هستین، لطف میکنین، زحمت میکشین، تماس میگیرین.
واسه نمیتونیم
محبت داریم
و من برنامه ها طوری ترتیب میدم که حتما وقتی که رادیو ورزش برنامه از فوتبال چه خبره و فوتبال در زمین من داشته باشه، حتما پشت فرمون تو خیابون باشم، حتی یه کاری هم نداشته باشم.
زنده باشین.
تو خونه که نمیتونیم، خونه واده میخوان چی
بشه؟
ببینیم، من یه نکته خیلی مهمی که میخواستم بخوان از من یکی از طرفداران پر و پا قرص تیم ملی آلمان بودم از زمان جت مولر به جن بیراین
داستانا. آقای چرخایی بودین یا همچنان هم هستین؟
هستم، شهیدم هستم. اما
آقا دیشب داشتین حظ میشدین.
ببینیم اما تلاش میکنم که در وقتی میخوام در مورد تیم کارشناسی کنم تصور میذارم چنان.
بله.
ببینید من دو هفته مرتب انتقاد از تیم آلمان از تیم نمیدونم پرتغال هستن. بابا گروه فنی هم ببینید، من فکر کردم فقط کنفدراسیون فوتبال آسیا جیجه افتی. بابا جیجه آسیا شما مقدونیه، مخابر نه اگه لهستان تو گروه مقدونیه بوده میمد بلا، اگه مجارستان تو گروه مقدونیه بوده میمد بلا.
آقا حالا من با بقیه گروه ها کار ندارم، ولی واقعا این گروهی که حالا به اسم گروه مرگ هم نامگذاری کردن، که البته خوشبختانه اون ستا تیمش اومدن ستاییشون بالا، وگرنه منم میگفتم از روز اول گفتم آخه این چه قرعه کشی بود که یهو مثلا آلمان و پرتغال و فرانسه اینا چرا باید توی یه گروه قرار بگیرن؟ حالا یه دونه شون هم اگه حذف می‌شدن واقعا اصلا خیلی کم لطفی میشد در حق این تیم ها.
دقیقاً یا خوشحال هستی تو من هم بالا و شما مطمئن باشید البته ما نمیتونیم واقعا اگه کسی بیاد حالا پیش بینی کنه که فلان تیم قهرمانه، من خیلی عذرخواهی میکنم این حرفا میزنم، من خودم میگم از فوتبال چیزی نمیفهمه به خاطر اینکه واقعا سخته. شما به قول خود شما ببینید فوتبال آلمان چند بار میتونست حتی به عنوان تیم اول گروه بیاد بالا، حتی میتونست به عنوان تیم چهارم حذف شه. بنابراین وقتی فوتبال اینقدر میکشه رو و اینقدر به اصطلاح غیر قابل پیش بینیه، من اگه بیام بگم حالا آلمان 100% اوله یا فلان تیم اوله، من خودم رو میگم من از فوتبال چیزی نمیدونم. باید سیستم کرد و تمام لحظات این بازی های حساس و زیبا رو به اصطلاح خوب نگاه کرد تا مشخص شد بالاخره کدوم تیم قهرمان میشه.
بله، حالا واقعا ارزیابیتون چون دیگه دور مقدماتی تموم شد و از شنبه هم دور یک هشتم آغاز میشه، ما چون این سوال از شنونده هم پرسیده بودیم استاد چرخابی که عمل کرده کدوم یک از این تیم‌ها رو فکر میکنن تا به امروز نمایش ضعیف‌تری داشتن، انگلیس، آلمان، پرتغال، فرانسه، اسپانیا و حالا سایر گزینه‌ها، فکر میکنید کدومشون اونجور که باید و شاید ظاهر نشدن تا به اینجا؟
نسبت به انتظاراتمون، نسبت به انتظارات در حال حاضر اون به نظر من اسپانیا حالا منهای بازی آخره و از اون طرف پرتغال هم به نظر من باز با تازه که میدونیم پرتغالی به هر حال مقامایی هم داشته در فوتبال اروپا، نهایتا به نظر من قهرمان هم شد یک فوتبال اروپا، نهایتا به نظر من پرتغال هم خوب عمل نکرد نسبت به اصطلاح همون انتظارات که ما داشتیم، ولی تیم های دیگه بهتر. آلمان هم ببینین، آلمان واقعا نوچه حمله خوبی، یعنی نوچه حمله خوبی نداره، نقطه ضعفش اینه بیشترین حملات تیم آلمان انجام میده، بیشترین به اصطلاح سپوت و پاسارات تیم آلمان انجام میده، بیشترین خطرات روی دروازه را تیم آلمان انجام میده، ولی یک مثل تمام کننده اگه لیمان روشکی تو آلمان بود من میگفتم آلمان یک از مدیلی
هم. بله بله، فینال میرسه آلمان فکر میکنی؟
من امیدوارم که برسه، ولی اصلا نمیشه پیش میتد
دقیقا
از این تیما را.
دقیقا دقیقا
بعدم یاده اون باشه در اون پلیاف هم خیلی خنده داره، پلیافش هم خیلی خنده داره، مثلا دانمارک چطوری به هم افتادن؟
دامارک با ولز افتادن،
با ولز.
بله
ببینید خود این دامارک با ولز نمیتونه سن مثلا یه شمی افته به آلمان یه کشون بیفت الان این آقا بکشیه با آمان بخواه بده بگم که یوفا هم یه مقدار ناشیه.
بله الان مثلا انگلیس و آلمان اون بازی خاطر انگیزی که آره الان با هم خوردن و دوباره این داستان ها به وجود میاد. در صورت خیلی ممنونم استاد چرخابی عزیز، خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم، قربون شما، زنده باشین، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار، خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم با استاد حسین چرخابی عزیز، ممنونم از همراهی تک تک شما شنوندگان محترم، بریم همراه بشیم در بخش فوتبال بانوان جهان با همکار خوبمون الهام عالمی.
همراهان فوتبال سرزمین من، به بخش فوتبال زنان خوش آمدید. مراسم قرعه کشی جام ملت‌های زنان آسیا امروز عصر انجام شد و تیم ملی زنان ایران با اردن و بنگلادش در گروه جی قرار گرفت. من الهام عالمی هستم و امشب درباره این رقابت‌ها صحبت می‌کنم. جام ملت‌های زنان آسیا که پیشتر با نام قهرمانی AFC زنان شناخته می‌شد، بین تیم‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا و با فاصله هر دو سال انجام می شد. این مسابقات مهمترین رقابت های زنان در قاره آسیا در رده تیم های ملی است. تا کنون 18 دوره از این مسابقات برگزار شده است و نتایج این رقابت ها به عنوان انتخابی جام جهانی فوتبال زنان مورد استفاده قرار می گیرد. اولین دوره این رقابت ها در سال 1975 و پس از آن با فاصله هر دو سال برگزار می شد. به جز یک مقطع در سالهای 1980 که این رقابت ها با فاصله هر سه سال انجام پذیرفت. ALFC مخفف کنفدراسیون فوتبال زنان آسیا ابداع کننده این مسابقات بود، اما بعد از آن در سال 1986 زیر مجموعه AFC شد. تیم چین با 8 عنوان قهرمانی که شامل 7 دوره پیروزی پی در پی می شود، موفق ترین تیم این تورنمنت به شمار می آید. فاصله زمانی این رقابت ها از زمانی که AFC اعلام کرد که نتایج این جام جهت انتخابی جام جهانی در سال 2015 نیز استفاده می شود، از سال 2014 به 4 سال تغییر یافت و در این دو دوره که ژاپن قدرت برتر فوتبال زنان آسیا است قهرمان می شود. جالب است بدانید که از سالهای 1975 تا 1981 زمان مسابقات 60 دقیقه بوده است و پس از آن به 90 دقیقه قانونی تغییر یافت. در دوره قبل تیم ملی زنان ایران در دور مقدماتی و در گروه سی با ویتنام، میانمار، سنگاپور و سوریه همگروه شد. ایران از این گروه که تنها یک تیم جواز حضور در دور سوم را کسب می‌کرد، پشت سر ویتنام و میانمار سوم شد و صعود به دور سوم باز ماند. دور نهایی هم تیم‌های چین تایپه، تایلند، استرالیا و ژاپن به مساف هم رفتند. ژاپن با شکست 3-1 چین به فینال راه یافت و در فینال با شکست 1-0 استرالیا قهرمان شد. در این دوره که به میزبان هند برگزار خواهد شد، مرحله مقدماتی از 21 شهریور با حضور 28 تیم در 4 گروه 4 تیمی و 4 گروه 3 تیمی به صورت متمرکز برگزار می شود که از هر گروه یک تیم به مرحله بعد صعود می کند. مسابقات مرحله نهایی از 30 دی ماه تا 17 بهمن ماه 1400 با حضور 12 تیم برگزار می شود. تیم های ژاپن، استرالیا و چین به همراه هند که میزبان این رقابت ها است به طور مستقیم در مرحله نهایی حضور دارند. سپاس از همراهی شما.
وقتتون بخیر. از تجدید چشمه ساری، طرفدار تیم ملی آلمان، اما اعتقادم اینه که تو این دوره ترکیه ضعیف عمل کرده. خیلی ممنونم، موفق باشید، به امید موفقیتتون.
گزینه آلمان ما خواستم بگم که خیلی ضعیف عمل میکنه، فقط اسم آلمان رو یادش میده، بده نه فوتبالیست تو خصوصی نمیکنه، ایرانم کامیون از قومه میشه اسمانه. بعد آفرین،
خسته نباشید، من اسپانیا رو انتخاب میکنم، پس تنکابون زنگ میزنم. خداحافظ.
خیلی متشکرم دوستان. پرسیدیم که به نظر شما کدوم تیم مدعی تا امروز نمایش ضعیف‌تری داشته در مسابقات یورو 2020؟ انگلیس، آلمان، پرتغال، فرانسه، اسپانیا و سایر گزینه‌ها. شنیدیم تعدادی از نظرات تلفنی شما رو، چند تا از پیامکارا مرور کنیم. آقای مصطفی امیرخانی از تهران گفتن حتما آلمان، حمید رضا روی از شیراز ایشون هم نظرشون آلمان بوده، حسین کاکرودی از نوشهر اسپانیا رو انتخاب کردن، 911-49-56 انتخابشون آلمان بوده، امیر حسین نخعی از مشهد مقدس پرتغال رو انتخاب کردن، آقا شهرام از دهدش آلمان رو انتخاب کردن، محمد باقر مهدوی کیا از بیرجند فرانسه رو انتخاب کردن و آقای سروش محمدی سوال پرسیدن، انشالله فرصت باشه پاسخ میدیم. آقای مادی از ساری آلمان رو انتخاب کردن، احمد فلا از سهران گفتن آلمان این دوره خیلی ضعیف بود، پرنوسان ظاهر شده و مهدی پورگرام از بندرعباس گفتن که به نظرم آلمان دور از انتظار ظاهر شده ولی حتما بهتر میشه. دوست دیگری تیم آلمان رو انتخاب کردن. چقدر انتخاب به آلمان بیشتر بوده علی؟
بعضیاشون هم اگه دقت کنید چه نظرات کارشناسانه خوبی میدن، یعنی پیامک قشنگ بلند بالای تفسیری هم داره، واقعا لذت میبرن.
چون میدونید این برنامه به نظر من یه برنامه کاملا تخصصیه، حالا این دوستان لطف دوستان شنونده است و من مطمئنم کسانی که همراه هستن با برنامه فوتبال سرزمین من کسانی هستند که واقعا فوتبال رو دارن خیلی حرفه‌ای و دقیقا کارشناسی دنبال میکنن. باز اینا بخشی از پیام‌های زیبای شما عزیزان بود. ادامه بدیم، ما تا ساعت 8 شب همراه شما دوستان خواهیم بود. اما بریم در بخش فوتبال زیبا، همراه بشین با علی رضایی.
توی دانمارک یک سری قوانین نانوشته هست به نام یانتلوون. توی این قوانین نانوشته 10 تا قانون هست که دانمارک خیلی بهش اعتقاد دارن. یکیش اینه خودتون رو جوری باور نداشته باشید که انگار برتر از بقیه اید. این ضرب المثل، این قانون درباره هر کسی صدق نکنه درباره کریستیان اریکسن کاملا صدق میکنه، کسی که یک حادثه براش رخ داد و توجه همه رو به سمت تیم ملی دانمارک برد. قبل از اریکسن بازیکنهای توی تیم دانمارک بودن که خیلی باعث افتخار این تیم نشدن، مثل مثلا بنتنر که توی یورو قبلی باعث شد که جریمه بشه حتی خودش و تیم ملی دانمارک. اما خواستیم به زندگی اریکسن بپردازیم، کسی که لقبش اسکریمر یعنی فریاد زننده است. یک پسر بسیار با استعداد که توی 3 سالگی فوتبال را آغاز کرده، توی میدلفارد در یک باشگاه محلی شروع به فوتبال بازی کردن میکنه از همون 3 سالگی. خواهرش لوئیز اریکسن هم خیلی باهاش صمیمی بوده و ایشون هم توی تیم ملی زیر 16 سال دانمارک بازی میکنه. روابط خیلی صمیمی داشتن و قطعا هم توی فوتبال به هم کمک کرده بودن. اریکسن خیلی خوب خودش رو نشون میده، توی بروندبی بهش لقب فنی ترین بازیکن رو میدن. توی 15 سالگی شانس حضور توی آکادمی بارسلونا، میلان و چلسی رو پیدا میکنه. یک حضوری به نام ترایال که به نوعی میشه گفت حضور تستیه. توی چلسی 2 بار حضور پیدا میکنه توی تمرین‌ها و رد میشه. پدر اریکسن به شدت طرفدار چلسی بوده و دوست داشته فرزندش توی این باشگاه حضور پیدا کنه. 2 بار رد میشه و بار سوم باز هم فرصت میدن به اریکسن، اما پدرش دیگه اجازه نمیده. میگه که بس، اگر میخواستن تو رو قبول کنن، اگر میخواستن به توانایی های تو ایمان پیدا کنن، تا الان این اتفاق رخ میداد. اما چیزی که باشگاه چلسی میگفت اینه که اریکسن از لحاظ بدنی خیلی ضعیفه و اصلا عالی نیست. خانواده اریکسن از طبقه متوسط جامعه بودن، خیلی پولدار نبودن، خیلی هم ضعیف نبودن. از اون به بعد فوتبال اریکسن یک مقدار فنی‌تر دنبال میشه، میره توی آکادمی آژاکس، خودش رو میسازه. از اون به بعد میره توی تاتنهام و ماجراجویی‌هاش خیلی جدیتر پیگیری میشه، تا جایی که الان خیلی از مربی‌ها تاییدش کنن، پوچتینو در وسطش بگه خیلی بازیکن خاصیه و خیلی هم طرفدار پیدا کنه. نکته مهم درباره اریکسن اینه که حادثه‌ای که برای اریکسن اتفاق افتاد انگار برای یه دوست صمیمی ما اتفاق افتاده. اسم برنامه ما اگر فوتبال سرزمین منه، به نوعی میتونیم تعبیرش رو بگیم که فوتبال یه سرزمینی که همه ما توش عضویت داریم بدون ملیت یا نژادی. اون اتفاق دقیقا نموده همین قضیه بود، انگار که واقعا یک دوست صمیمی ما یک اتفاق براش افتاده و ما هممون ناراحت شدیم.
خب خیلی ممنونم از علی رضایی عزیز، واقعا بخش جذابی بود. گفتم همیشه میگم این شنیدن یه سری حقایق و ناگفته ها از پشت صحنه های فوتبال و بازیکن های فوتبال همیشه برای آدم جذابیت داره. علی ازت خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی خوب و قشنگ هم مثل همیشه اجرا کردی بخش خودت رو. بارم. البته حسش با حس همیشه فرق داشتی که زنده بودی کنار ما.
بله. خیلی دوستش هم حالت گپ و گفت پیدا میکرد. اما خب ماهیت این حادثه که برای اریکسن رخ داد یه مقدار احساسی گونه است. آره. الان من خود من خیلی دارم پیگیری میکنم که واقعا میتونیم دوباره توی زمین فوتبال ببینیمش یا نه. هنوز قطعی مشخص نشده اما احتمالش واقعا کمه.
خیلی متشکرم. اما میخواییم همراه بشیم با کارشناس عزیزمون. قبلش من میخوام سوال دوم برنامه این هفته رو مطرح بکنم. از اونایی که تا به این لحظه به سوال اول ما پاسخ دادم واقعا ممنونم. سوال دوم به بازیکنای یورو 2020 تعلق داره. سوال اینه دوستان، به نظر شما بهترین بازیکن جام تا به امروز چه کسی بوده؟ همه بازیکنها رو هم کامل میشناسیم. گزینه‌ها رو میگم: امباپه، لوکاتلی، کیایر، لوکاکو، استرلینگ و گزینه آخرمونم که سایر بازیکنان. حالا شما انتخاب خودتون رو برای ما مثل همیشه پیامک کنید به 3306 تا پایان برنامه، یعنی ساعت 28 شب فرصت دارین. اما بریم همراه بشیم با دوست و همکار و کارشناس بسیار خوبمون اردلان آشتیانی عزیز. اردلان جان سلام، شبت بخیر، خیلی خوش اومدی.
خواهش میکنم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای محمود خواجه‌بنده عزیز و همچنین دوست خوبم آقای علیرضایی گل و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت اردلان عزیز، در خدمتت هستیم.
آقا جان امروز میخوام درباره فلسفه مربیگری فرانک دیبور صحبت کنیم.
بله،
ما امروز میبینیم که بعد از اون اتفاقایی که تو سال 2018 برای هلند افتاد، نتونست وارد جام جهانی بشه، رونالد کومان به تیم ملی هلند اومد. واقعا با توجه به اینکه به جوونا اومد میدون داد و به نظر من خیلی خوب استعدادیابی کرد، تونست هلند رو شکوفا کنه و باعث شد که هلند به فینال یورولیگ هم راه پیدا کنه. و خب بعد از اون اتفاق که رونالد کومان به تیم بارسلونا پیوست، ما اومدیم ببینیم که فرانک دیبور رو سرمربی تیم ملی هلند کرد. فرانک دیبوری که تجربه مربیگری هم داشت، تونسته بود 4 بار پیاپی آژاکس رو قهرمان لیگ هلند کنه، همچنین حضور ناموفق توی تیم اینتر و کریستال پلاس هم داشت.
بله،
اوایل کارش خب ما دیدیم زیاد هلند واقعا موفق نبود، اما اخیرا نکته که واقعا قابل توجه و صدای همه پیشکسوت ها همچنین جرایه تیم ملی هلند رو در آورده، این تغییر سیستم بوده که فرانک دیبور به تیم ملی هلند داده. فلسفه توتال فوتبال واقعا باید بگیم که مال هلنده.
مال هلنده، بله. بارها هم در موردش عرض دارن چون زحمت کشیدی تو برنامه گفتگو کردیم با هم دیگه.
دقیقا، بله. و خب
یعنی دیبور کاملا به هم زد این توتال.
دقیقا، پای اساسش آقا مسعود اینه که حتما توی سیستم 4-3-3 و اون فوتبال مالکانه یا همون فوتبال شناوری بازی میکردن، ولی الان فرانک دیبور اومده سیستمشون رو 5-3-2 کرده و حالا یه جور بعض وقتا هم 3-5-2 بازی میکنن و عملا اون فوتبال مالکانه رو دارن، ولی اون بحثی که ما از هلند میدیم که چقدر خوب تیمشون بالا میومد، کارهای ترکیبی تو عمق که میکردن و خلق موقعیتایی که زیادی که داشتن رو دروازه حریفان نمیدیم. حتی هلند زمانایی بود که بازی رو میباخت ولی واقعا انقدر زیبا بازی میکرد که همه هوادارا واقعا عاشق فوتبال هلند میشن. تو کشور خود ما هم واقعا طرفدارای زیادی داره، اما الان دیگه میبینیم که عملا این اتفاق نمیفته، خلق موقعیتاشون هم آنچنان نیست. حالا ما اگه بخوایم به جام ملت اروپا هم نگاه کنیم، اکثرا تیم ملی هلند سعی میکنه به واسطه سیستمی که آقای دیبور براشون در نظر گرفته از کناره ها کارهای ترکیبی کنن، بیشتر حالا دونفریز رو راه میندازن. حالا دونفریز هم به عنوان یه ناجی براشون لقب گرفته و خب تو گروهشون هم تیمای آنچنان قوی نبودن آقا محمود که بخوایم حالا درباره هلند نظر بدیم. من خودم واقعا طرفدار تیم ملی هلند هستم از بچگی، واقعا دوستش دارم و تأثیر بالایی هم دارم با تیم ملی هلند، ولی خب هلند تو این جام به تیم قوی هنوز نخورده. نکته مهمشون هم اینه که اینا واقعا ترس از جلو رو خیلی خوب انجام میدن به واسطه بازیکنای سرعتی که دارن، ولی وقتی که توپ حریف در میاد از یک سوم دفاعی به یک سوم میانی میاد، دیگه هلند اون موقع توی بازپسگیری توپ قابلیت بالایی نداره و مدت زمان زیادی طول میکشه تا بتونه توپ پس بگیره. خود جراید کشور هلند میگن اگه تیم ملی ما بخواد به کشوری بخوره که واقعا قابلیت پرس از جلو داشته باشه و پرس شدید بخوان انجام بدن، احتمال داره که به مشکل بخوره.
بله، خیلی ازت ممنونم. علی نکته ای داریم؟ خیلی
بله اردلان جان، این نقطه ضعف هلند، نقطه ضعف که چه عرض کنم، انتقادی که به هلند میشه رو اشاره کردی که هنوز به تیم قوی نخوردن و اینجور مسائل. قراره مرحله بعد با چک بازی کنن. چک هم برداشت من به عنوان یه هوادار فوتبال اینه که یه مقدار فیزیک طور بازی میکنن، خیلی فوتبال سرعتی و اونجوری ارائه نمیدن. به نظرت هلند شانسی داره و اینکه ببره باز میخوره به برنده بازی دانمارک و ولز؟ میشه تصور کرد دیبوئری که اصلا ناکام مطلق بود تا چند سال پیش، الان هلند رو به یه موفقیتی برسونه، اونم با 3-5-2؟
دقیقا، روی کاغذ واقعا شرایطشون خیلی خوبه، میتونن حتی تا 4 بیان، شاید هم حتی اگه انگلیس از اون ور بیاد بالا هلند بتونه به فینال رقابت‌های